بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر شنبه پنجمین روز از خرداد 1403 خورشیدی رو من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به خبرها و گزارش‌هایی که در این روز به هر حال مطالب خبرساز بودند. ارتش اوکراین از متوقف کردن پیشروی نیروهای روسیه در منطقه خارکیف خبر داد. سخنگوی جبهه اصلاحات گفت ورود این جبهه به انتخابات ریاست جمهوری بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد و درخواست اعاده دادرسی آروین قهرمانی شهروند یهودی محکوم به اعدام رد شد. این سرخط مهمترین خبرهاست که در ادامه مشروحش رو از شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. ارتش اوکراین اعلام کرده نیروهایش مانع پیشروی روسیه در شمال شرقی منطقه خارکیف شدند و اکنون در حال ضد حمله هستند. در بیانیه ارتش اوکراین که روز جمعه 4 خرداد منتشر شده، هشدار داده شده که مسکو قصد دارد حملات خود به سایر بخش‌های منطقه جنگی را تشدید کند. نیروهای اوکراین از 10 ماه مه 2 پیش با حملات تازه هزاران سرباز روسی مواجه شدند و با یک حمله زمینی تازه در منطقه خارکیف مبارزه می کنند. الکساندر سیرسکی فرمانده کل ارتش اوکراین در شبکه‌های اجتماعی نوشته علی‌رغم موفقیت اولیه، دشمن کاملا در نبردهای خیابانی گرفتار شده و تلفات بسیار زیادی در واحدهای تهاجمی متحمل شده است. سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه جلسه انتخاباتی اصلاح طلبان فردا یک شنبه برگزار می شود تأکید کرد ورود جبهه اصلاحات با گزینه‌های حداکثری به انتخابات ریاست جمهوری بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد. به گزارش ایلنا، جواد امام خواستار عبرت گرفتن از عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته شد و افزود جبهه اصلاحات ظرفیت‌های قابل توجهی برای معرفی نامزد اختصاصی خود در انتخابات دارد، اما باید دید برخورد حاکمیت با انتخابات پیش رو چه خواهد بود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که ویدیویی هم از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین منتشر شده که طی آن درباره احتمال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده میگوید در حال بررسی شرایط است. با ناتمام ماندن دولت 13 که با مرگ ابراهیم رئیسی رقم خورد، انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه برگزار می شود. درخواست اعاده دادرسی آروین قهرمانی، ناتانل، جوان یهودی ایرانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس یا همان اعدام محکوم شده، در دیوان عالی کشور رد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این شهروند یهودی هر لحظه در خطر جدی اجرای حکم قرار دارد. یکی از نزدیکان آقای قهرمانی گفته است وکیل تسخیری به دلایل نامعلومی دفاع مؤثری از آروین نکرد و مسئله دفاع مشروط به طور جدی در پرونده طرح نشد. به گفته منابع حقوق بشری، آروین وقتی با سلاح سرد مورد حمله مقتول قرار گرفت، سلاح را از دست او گرفت و از خود دفاع کرد و حتی بعد از مجروح شدن آن فرد نیز تلاش کرد تا جان او را نجات دهد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، قرار بود او پیش از این اعدام شود، اما مهلت متقاعد کردن خانواده مقتول به گذشت از حکم قصاص تا بامداد دوشنبه گذشته تمدید شده بود. بنابر گزارش‌ها از ایران، فشارهای امنیتی بر شهروندان و روزنامه‌نگاران به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی تشدید شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از احضار و تهدید برخی از فعالان رسانه‌ای خبر داده و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز گفتند با دریافت تلفن‌های ناشناس از آنها خواسته شده مطالب خود درباره این موضوع را حذف کنند. همچنین روز جمعه پلیس استان قم از پلمب یک رستوران در شهرستان کهک و بازداشت متصدی این رستوران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شدگان سقوط هلیکوپتر عنوان کرد. در روزهای اخیر مقام‌های قضایی و همچنین پلیس فتا چندین بار اقدام به تهدید کاربران شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی کردند.
تازه ترین خبرها رو با شاهین بشیری مرور کردید و اما در ادامه. اختلاف نظر آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نگاه مهران مصطفوی رو در این باره خواهیم شنید. داستان درگیری گروهی از مخالفان حکومت و موافقان حکومت در لندن چه بود؟ این را مهدی بیگی برامون خواهد گفت. و گسترش خشونت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و مخالفان و سرکوب آنها از سوی حکومت در داخل و خارج ایران، پیامدهای آن چیست و درباره آن چه می‌شود گفت؟ نگاه جامعه شناسانه سعید پیوندی رو خواهیم داشت. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به مصرف قهوه و تأثیری که میتونه بر روی مغز انسان داشته باشه با اردشیر طیبی. چهار و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران و 2:36 بعد از ظهر در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این کشور میشنوید. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند. رویترز میگه پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام میتواند به تشدید تنش منجر شود. شورای حکام آخرین بار در آبان سال 1401 با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده خودش همکاری و شفاف‌سازی کنه. در این باره گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی، که از شما دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید. در ابتدا از آقای مصطفوی پرسیدم که این تنش‌ها تا چه اندازه ریشه در اتفاقاتی داره که در پیش رو داریم، از جمله انتخابات آمریکا و همچنین تغییر دولت در ایران به دلیل کشته شدن ابراهیم رئیسی.
مسلماً ربط داره به انتخابات آمریکا و ربط داره به این امر که آمریکا مستقیماً با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه در کشورهای خلیج فارس از جمله در عمان، و این کاریست که اروپایی ها نمی کنن، یعنی با اروپایی ها مذاکره ای وجود نداره. به خاطر این آقای بایدن نمیخواد که در وضعیت سخت‌تری قرار بگیره با جمهوری اسلامی، برای اینکه آقای ترامپ مدعی است که بایدن نتونسته جلوی غنی سازی رو بگیره و توافقی هم نتونسته به دست بیاره. از این رو بایدن هنوز امید داره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری بتواند با جمهوری اسلامی یک معامله بکند و مذاکرات باعث بشه که ایران سیاست غنی‌سازیشو تغییر بده و میزان غنی‌سازی رو بسیار کمتر بکنه. آقای بایدن به دنبال این مسئله است ولی هنوز موفق نشده، ولی نمیخواد کاملا پلها رو قطع بکنه. اروپایی ها در مذاکره نیستن و انتخابات هم ندارن که اهمیت داشته باشه براشون سیاست هسته‌ای ایران.
آقای مصطفی، آیا اصلا پلی باقی مونده که حالا آقای بایدن یک چشم‌انداز این گونه ای رو که شما الان توصیف کردید دنبال میکنه؟ چون به هر حال اون چیزی که مشخصه و پیشتر هم گفته شده بود اینکه برجام دیگه اون موجود زنده پیشین نیستش.
آقای بایدن به دنبال برجام نیست، آقای بایدن به دنبال یک امتیاز بزرگ از جمهوری اسلامی بگیره. مثلا فرض کنیم که جمهوری اسلامی غنی سازی 60% رو کاملا متوقف کنه، در همین حد راضی هست آقای بایدن که بتونه بگه در انتخابات من یک امتیازی به دست آوردم. اون چی که مسلمه برجام دیگه اصلا کاملا غیر قابل انجامه و باید یک سری مذاکرات دیگه بشه و آقای بایدن هم بر این نظر هستش که ما باید یک مذاکرات کامل و جامعی با جمهوری اسلامی داشته باشیم درباره مسائل خاورمیانه، درباره مسئله اسرائیل و درباره مسئله هسته‌ای و دیگه برجام قدیمی شده. همه این رو باور دارن دیگه، بازگشت به برجام غیر ممکنه، ولی هنوز آقای بایدن بر سر این توهم هست از دید من که بتواند.
چرا فکر می‌کنید توهمه؟
برای که جمهوری اسلامی نشون داده که سیاست هسته‌ایش واقعا فقط به کار چونه زنی میاد و من بعید میدونم که جمهوری اسلامی تخم مرغ‌هاشو بذاره در سبد آقای بایدن. از حالا قبل از انتخابات جمهوری اسلامی منتظره و این انتخابات آمریکا بلوک کرده دست آقای بایدن رو برای هر گونه عملیاتی وضعیت اسرائیل و جنایاتی که اسرائیل کرده در فلسطین، دست اسرائیل رو هم بسته برای حمله نظامی. از این رو جمهوری اسلامی خیالش تا انتخابات آمریکا راحته و در وضعیتی نیست که امتیاز بده به آقای بایدن تا آقای بایدن پیروز بشه.
این اختلاف ها رو چگونه می‌بینید؟ اختلافی که بین اروپایی ها و آمریکا هست بر سر اینکه قطعنامه‌ای صادر بشه در ارتباط با فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و به ویژه شرایطی که در ایران پدید اومده چقدر دشوار می‌کنه و چقدر فرصت میده به جمهوری اسلامی در این خصوص؟
شرایط جدیدی در ایران به وجود نیومده. آقای رئیسی کاری نبود در جمهوری اسلامی، تصمیمات در زمینه هسته‌ای با آقای خامنه‌ایه و اصولا کسی هم گذاشته شده به وزارت خارجه از محرمان آقای خامنه‌ای است که در برجام شرکت داشت.
آقای باقری کنی،
آقای باقری کنی موازه به آقای ظریف بود از طرف آقای خامنه‌ای و این استش که از دید من تغییر اصولا در داخل ایران به وجود نیومده و همون سمت و سو ادامه پیدا خواهد کرد.
پس اون صحبت های آقای گروسی که گفته که کشته شدن آقای رئیسی مذاکرات ایران و آژانس اتمی رو به تعویق انداخت، اینها خودش به نظر شما تاثیرگذار نیست؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
من گمان نمی کنم که کشته شدن آقای رئیسی تأثیری داشته باشه در مذاکرات هسته‌ای. اگر جمهوری اسلامی بخواد واقعا کاری انجام بده میتونه انجام بده، ولی یک بهانه است. جمهوری اسلامی به دنبال بهانه‌های مختلفی که از پاسخ دادن به آژانس خودداری بکنه و بگه که الان رئیس جمهور نداریم و ما نمیتوانیم که به این مسئله برسیم، باید صبر بکنیم. یعنی جمهوری اسلامی داره وقت می‌خره.
مهران مصطفوی بود در پاریس، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی. من تصدیق بکنم استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی و همچنین کارشناس مسائل هسته‌ای. اما به لندن سری بزنیم. شامگاه جمعه 4 خرداد عده‌ای از طرفداران جمهوری اسلامی در لندن، شماری از مخالفان حکومت رو که مقابل ساختمان مراسم یادبود درگذشت ابراهیم رئیسی تجمع کرده بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. سخنگوی پلیس لندن گفته که در پی این حادثه 4 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس یکی از ضاربان هم بازداشت شده. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
این صدای بهار است، زنی ساکن لندن و از مخالفان جمهوری اسلامی که طرفداران حکومت روز جمعه 4 خرداد به او و چند نفر از همراهانش حمله کردند. روبروی ساختمانی در شمال غرب لندن که مراسم یادبود درگذشت ابراهیم رئیسی، 8مین رئیس جمهوری ایران در آن در حال برگزاری بود. مراسمی که یک گروه مذهبی عرب زبان به نام دیوان الکفیل برای برگزاریش فراخوان داده بود. در ویدیویی که بهار از لحظه حمله به خودش منتشر کرده دیده می شود که مردی که لباس مشکی به تن دارد به او در حالی که روی زمین افتاده لگد می زند.
می
گروهی از ایرانیان مخالف حکومت روز جمعه با تجمع در مقابل ساختمانی در منطقه ومبلی لندن نسبت به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش که در سانحه بالگرد روز یکشنبه گذشته کشته شدند شادمانی کردند. آنها همچنین علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند و نام برخی از کشته شدگان و معترضان اعدام شده اعتراضات سراسری 1401 در ایران را فریاد زدند. شادمانی و اعتراضاتی که طرفداران جمهوری اسلامی به آن با کلمات رکیک و ضرب و شتم و خشونت پاسخ دادند. با بالا گرفتن درگیری ها پلیس لندن در محل حاضر شد. ساعتی پس از حادثه سخنگوی پلیس لندن به رسانه ها گفت در پی این حادثه 4 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس 1 نفر هم به ظن ایجاد اختلال خشونت آمیز بازداشت شده است. یکی از دوستان بهار و همراهانش با انتشار ویدیویی از وضعیت آنها خبر داده.
آخرین آپدیت امشب نوید و بابک رو توی بیمارستان ایلینگ نگه می‌دارن و بهارم که توی بیمارستان چلسی تحت مراقبت.
شماری از فعالان سیاسی و چهره‌های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران به حمله حامیان حکومت به تجمع معترضان در لندن واکنش نشان دادند و خواهان محاکمه آمران و عاملان این حمله شدند. رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته معترضان در ایران مدت هاست که در مبارزه برای آزادی جان خود را به خطر انداختند. حالا معترضان در غرب هم با تهدیدهای مشابه و مداوم به گفته او اوباش رژیم مواجهند که اجازه یافتند در کشورهای آزاد مأمن بگیرند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در واکنش به این حمله تأکید کرده که مردم ایران خواستار این هستند که دولت و پلیس بریتانیا در اقدامی فوری و قاطع به این حمله ها رسیدگی کنند. با آغاز اعتراضات سراسری 1401 ایران هم تجمع های اعتراضی متعددی در لندن برگزار شد و آن زمان هم در برخی از آنها درگیری هایی بین مخالفان و طرفداران جمهوری اسلامی انجام شد. مقام‌های دولت بریتانیا گفتند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی اقدامات خشونت‌بار خود در خاک بریتانیا را افزایش داده. بسیاری از فعالان سیاسی افزایش خشونت‌ها علیه مخالفان حکومت را نتیجه به گفته آنها مماشات دولت بریتانیا با طرفداران جمهوری اسلامی در این کشور می‌دانند.
مهدی بیگی گزارش میداد از خشونتی که طرفداران جمهوری اسلامی در لندن روا داشتن به شماری از مخالفان حکومت که در مقابل ساختمان مراسم یادبود درگذشت ابراهیم رئیسی تجمع کردند. اما این خشونت ریشه دارتر از این حرف هاست. بگذارید که گفتگوی رو بشنویم که بنیامین صد داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
با مجموعه داده هایی که داریم به جرأت ادعا بکنیم که حکومت نقش مرکزی و اصلی در اشاعه خشونت، کاربرد خشونت و نوعی مشروعیت بخشیدن به فرهنگ خشونت در ایران را داره، نه فقط در ارتباط با جنبش های اعتراضی در سال 96، در سال 98 یا در مورد آخرین جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در سطوح عمومی جامعه هم این رفتارها و کنش‌های خشونت‌آمیز مهمترین ابزار حکومت بوده برای کنترل جامعه ایران. و در جریان جنبش‌های اجتماعی ما دیدیم که چگونه تنها ابزاری که حکومت برای برخورد با مخالفان خودش داره ترسوندن، ارعاب، خشونت فیزیکی، کشتن، پور کردن و شکنجه کردن، تحقیر کردن، یعنی تمام اون ابزارهای خشونتیه که خیلی موقع در کشورهای دیگه به کلی حکومت‌ها ازش پرهیز میکنن، ولی حکومت ایران به طور گسترده به چنین روش‌هایی روی میاره برای اینکه پاسخ دیگه‌ای برای جامعه نداره و برای ارعاب و ترسوندن جامعه خشونت فیزیکی رو مهمترین ابزار سیاست خودش میدونه.
حکومت چرا متوسل میشه به خشونت، به خصوص خشونت فیزیکی؟ فیزیکی، آیا دلیلش اینه که توانایی مجادله منطقی با مخالفانش رو نداره؟ فرقی هم نمیکنه این مخالفان از گروه‌های مختلف فکری و سیاسی هستن.
هر حکومتی در دنیا میتونن به خودشون بگن که اگر مردم ناراضی هستن و به خیابان‌ها میان، به این دلیله که یه چیزی تو جامعه خوب کار نمیکنه. بنابراین این یک فرصتیه که من گوش بکنم به جامعه و ببینم چرا جامعه ناراضیه و تلاش بکنم که یک پاسخی برای این نارضایتی پیدا بکنم از طریق حالا دیالوگ، تغییر سیاست‌ها، تغییر روش‌ها. ما در ایران با چنین منطقی از توی حکومت اصلا سر و کار نداریم، برای اینکه حکومت اصلا جایی برای گفتگو و گوش کردن جامعه قائل نیست. حکومت در حقیقت میخواد یه سیاستی را از بالا به جامعه تحمیل بکنه و هر نوع مقاومتی از طرف جامعه، هر نوع اعتراضی رو میخواد از طریق سرکوب و ارعاب پاسخ بده. یعنی منش اصلی حکومت، سبک حکمرانی بر پایه ترس و ارعاب بنا شده. یعنی جامعه باید از حکومت بترسه و به خاطر همینم خشونت فیزیکی اصلی ترین کار کردش اینه که به قول خود حکومت بتونه اعتراضات جمع بکنه خیلی سریع. فکر میکنه که مردم زودتر برمیگردن تو خونه‌هاشون و اعتراضات خاموش بشه. یعنی هیچ نوع مشروعیتی برای اعتراض مردم قائل نیست که اون وقت بره پای گفتگو یا روش‌های مصالحت‌آمیزی که در همه جوامع دیگه استفاده میشه.
آقای پیوندی، خب تا چه حد این توسل به خشونت در ماهیت وجودی و فلسفه عمومی جمهوری اسلامی وجود داره؟ فارغ از اینکه به خشونت نگاه ابزاری داشته باشه برای سرکوب یا ساکت کردن مخالفانش،
در فلسفه عمومی این حکومت هم خشونت یه نوع مشروعیت و اعتبار داره. آره، حکومت برای خودش یک مأموریت مذهبی، یه نوع اصالت مذهبی قائله که هر نوع اعتراضی رو یه نوعی تعرض به این اصالت مذهبی خودش میدونه و خودشو مجاز میدونه که به نام مذهب، به نام اون مشروعیت قدسی دست به خشونت بزنه و فکر میکنه که از نظر مذهبی هم این کار کاملا کار مشروعیه. برای همینم چه در بعد مذهبی، چه در بعد سیاسی، چه در بعد مدیریتی، نگاه حکومت به خشونت کاملا به عنوان یک ابزار مشروع پذیرفته شده هست و قوانین مذهبی هم بهش کمک میکنن، چون خیلی از قوانین مذهبی شما به اتهاماتی که میزنن به کسایی که دستگیر میکنن یا اعدام میکنن، ببینید همون اصطلاحات مذهبی وقتی استفاده میشه برای محکوم کردن، این به این خاطره که در فلسفه عمومی حکومت چنین برخورد خشونت‌آمیزی از یه نوع مشروعیت قدسی برخورداره و حکومت هم با تکیه به اون سعی میکنه که توجیه بکنه، در حالی که خیلی از مذاهب دیگه این نوع مجازات های قرون وسطایی رو کنار گذاشتن، این نوع واژگان رو اصلا کنار گذاشتن و دستگاه قضایی کشورهای مختلف از منطق عرفی کاملا و سکولار پیروی میکنن برعکس ایران. برای همینم هم در فلسفه عمومی و هم در روشهای حکمرانی برای حکومت کاربرد خشونت در واقع یه امر کاملا عادیه و به خاطر همینم شما در تمام جنبش‌های گذشته 96 98 جنبش‌های پراکنده دیگه در 1401 زندگی آزادی شما هیچ وقت ندیدید که مسئولین مجازات بشن به خاطر خشونتی که به کار بردن. یعنی چطور میشه صدها نفر کشته بشن، هزاران نفر مجروح بشن، به زندان بیفتن، کتک بخورن، ولی ما یک بار شاهد محاکمه یک پلیس، یک مسئول، یک تصمیم گیرنده نباشیم؟ در هیچ جای دنیا سابقه نداره که یه جامعه خساراتی تا این حد سنگین به پردازه بابت اعتراضات خودش و هیچگاه مسئولین به پای میز محاکمه کشونده نشه.
سعید پیوندی بود در گفتگویی که بنیامین صدر با او داشت درباره خشونت دولتی در ایران. اما بپردازیم به یک دادگاه جنایی در فرانسه که 3 مقام ارشد امنیتی در حکومت سوریه را به دلیل دست داشتن در شکنجه و قتل معترضان به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرده. شهاب عموپور در پاریس گزارش میده.
علی مملوک رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و مشاور کنونی رئیس جمهوری سوریه، همچنین جمیل حسن رئیس پیشین سرویس اطلاعات نیروی هوایی و عبدالسلام محمود رئیس پیشین تحقیقات نیروی هوایی سوریه، 3 متهمی هستند که روز جمعه در پاریس به اتهام انجام جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی محکوم شدند. حکم حبس ابد که در مورد هر 3 متهم پرونده صادر شد، شدیدترین مجازات در دستگاه قضایی فرانسه است. این 3 مرد که هنوز در سوریه زندگی می کنند، متهم بودند که در بازداشت و حبس، غارت اموال، شکنجه و قتل دو شهروند دو تابعیتی فرانسوی سوریه‌ای نقش داشتند. نام این دو شهروند مازن دباغ و پسرش پاتریک دباغ عنوان شده است. آنها در سال 2013 و در جریان اعتراضاتی که طی چند سال به ضد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جریان داشت، بازداشت و ناپدید شدند. این نخستین بار است که در فرانسه دادگاهی برای محاکمه مقامات حکومت بشار اسد انجام می شود. بسیاری از رسانه‌های فرانسوی حکم دادگاه را یک رویداد تاریخی برشمردند. عبیدا دباغ، برادر مازن دباغ و عموی پاتریک در حدود 10 سال تلاش کرد تا این دادگاه برپا شود. او در پایان محاکمه گفت:
من واقعا از صدور این حکم خیلی راضیم. برای من این یک محاکمه تاریخیه. محاکمه‌ایه که برای موارد دیگه هم راه رو باز میکنه. امیدوارم که بعدها به ویژه در سوریه وقتی که دیکتاتور سقوط کرد، همه مقام‌های سرویس‌های امنیتی از بخش‌های گوناگون محاکمه بشن.
دولت بشار اسد متهم است که علاوه بر کشتار معترضان در خیابان، 10,000 نفر را تنها زیر شکنجه به قتل رسانده است. کلمانس بکتارت، وکیل خانواده شاکیان، در پایان دادگاه گفت:
این حکم فراتر از یک حکم نمادینه. فراموش نکنیم که حکومت سوریه نه تنها هنوز برقرار مونده، بلکه جنایت‌هایی که مرتکب شد رو هم انکار می‌کنه. حکمی که صادر شد نشون میده که حکومت سوریه علیه شهروندانش جنایت کرده. این شهروندا تروریست نبودن. حکومت می‌خواست وانمود کنه که اونها تروریست بودن، در حالی که اونها تنها معترضانی مسالمت‌جو بودن.
اعتراضات مردم سوریه در سال 2011 به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شده بود، اما نیروهای تحت امر بشار اسد به سرکوب و کشتار گسترده معترضان پرداختند. بر پایه گزارش‌ها، شماری از اعضای ارشد و بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از جمله نیروهایی بودند که با حضور در سوریه در سرکوب مردم نقش داشتند. سپس درگیری‌ها به صورت جنگ داخلی درآمد و نیروهای موسوم به داعش کنترل بخش‌های از سوریه را در دست گرفتند. در آن سال‌ها 100,000 نفر کشته شده و میلیون‌ها شهروند سوریه نیز آواره شدند. روز جمعه شماری از شهروندان سوری در پشت در دادگاه پاریس منتظر بودند و بعد از اعلام حکم شادمانی کردند.
بله، شنیدید از شهاب عموپور. و اما در پایان بپردازیم به یک موضوع جذاب برای شما. شما اهل قهوه خوردنی یا اهل چای خوردن؟ اگر اهل قهوه خوردن هستید، به ویژه قهوه ترک که میدونم خیلی از ایرانی ها دوست دارن، این گزارش رو از دست ندید. شنیدنش رو از اردشیر طیبی.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد مصرف کنندگان قهوه نسبت به افرادی که قهوه نمی‌نوشند ریسک کمتری برای ابتلا به بیماری پارکینسون دارند. بیماری پارکینسون یک اختلال پیش رونده از زوال عصبی است که کنترل حرکت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علائم شایع آن شامل لرزش بدن و مشکلات تعادل است که به مرور زمان بدتر می‌شود. علاوه بر این، بیماران پارکینسون ممکن است علائم غیر حرکتی مثل اختلالات خواب، افسردگی و مشکلات شناختی را نیز تجربه کنند. عوامل منجر به بیماری پارکینسون هنوز به طور کامل درک نشده‌اند. با این حال، مطالعات نشان دادند افرادی که در فعالیت‌های مانند بوکس و سایر ورزش‌های رزمی پرزد و خورد شرکت می‌کنند، احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند. همچنین سطوح کمتری از کافئین و متابولیت‌های آن در افراد مبتلا به پارکینسون مشاهده شده است. نویسندگان این مطالعه 184 هزار نفر از کشورهای سوئد، بریتانیا، هلند، آلمان، اسپانیا و ایتالیا را در طول 13 سال مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که از تمامی شرکت کنندگان مطالعه 308 مرد و 285 زن به بیماری پارکینسون مبتلا شدند. همچنین 93% شرکت کنندگان قهوه می نوشیدند. افرادی که بیشترین مصرف قهوه را داشتند، 40% کمتر از افرادی که اصلا قهوه نمی نوشیدند شانس ابتلا به بیماری پارکینسون را داشتند. این ارتباط همچنین بین مردان و زنان شرکت کننده نیز تقریباً به یک اندازه قوی بود، اما در میان افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند کمی قوی تر بود. در نهایت محققان این مطالعه نتیجه گرفتند که مصرف قهوه کافئیندار می تواند به طور قابل توجهی ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش دهد. این یافته ها با اندازه‌گیری دقیق متابولیت های کافئین در خون تقویت شدند. با این حال باید توجه داشت که این مطالعه به طور قطعی نمیتواند رابطه علت و معلولی را اثبات کند و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که نوشیدن قهوه میتواند تأثیری محافظتی بر مغز داشته باشد و به کاهش ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون کمک کند.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی. به این طریق به پایان این مجله میرسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.